مهمترین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
حمله جنگنده‌های هوایی آمریکا به قندهار و دیگر مراکز رهبری نظامی و سیاسی طالبان در افغانستان امروز نیز ادامه یافت. وزیر آموزش طالبان اعلام کرد در اثر حملات شب گذشته در هرات دست کم 20 تن کشته شدند. یک مسئول دیگر طالبان به نام عبدالحنان همت امروز گفت آمریکا در حملات هوایی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. به دنبال اعلام این مطلب در لندن بلافاصله یک بنیاد نیکوکاری به نام دایانا که از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردار است، خواستار توقف استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شد و اعلام کرد استفاده از این بمب‌ها جان بسیاری از غیر نظامیان را تهدید می‌کند. هزاران تن از طرفداران طالبان در شهر کراچی پاکستان امروز دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به انگیزه خاکسپاری یکی از رهبران حرکت المجاهدین صورت گرفت. فرمانده فاروق از رهبران حرکت المجاهدین دو روز پیش در جریان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان کشته شد. حرکت المجاهدین یک گروه اسلامی افراطی در پاکستان است که اعضای آن در پاسخ جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه آمریکا در افغانستان می‌جنگند. حرکت المجاهدین در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و بیشتر در کشمیر برای خارج کردن کشمیر از کنترل دولت هند می‌جنگد. کنفرانس صلح و وحدت ملی در پیشاور پاکستان امروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این اجلاس دو روزه که شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان مخالف طالبان حضور داشتند، بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر از کلیه اقوام و گروه‌های افغانستان تأکید شد. در قطعنامه پایانی این کنفرانس با محکوم کردن عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، از دولت آمریکا خواسته شده است تا به عملیات نظامی در افغانستان خاتمه دهد. کنفرانس صلح و وحدت ملی محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را دارای نقش کلیدی در آینده افغانستان توصیف کرده است. این کنفرانس یک هفته پیش از دیدار رهبران اپوزیسیون طالبان با نمایندگان محمد ظاهرشاه برگزار شد. دیدار مذکور قرار است در ترکیه انجام شود. تلاش‌های دیپلماتیک در پیوند با بحران افغانستان امروز نیز به طور گسترده ادامه یافت. شاهزاده سعود الفیصل ولیعهد عربستان سعودی وارد اسلام آباد شد. سعود الفیصل حامل پیامی است برای جنرال مشرف رهبر نظامی پاکستان. همچنین امروز احمد نجدت سزار رئیس جمهوری ترکیه نیز اعلام کرد که راهی پاکستان است. او در آستانه این سفر اظهار داشت به اسلام آباد می رود تا حمایت خود را از رهبران پاکستان در تصمیم شجاعانشان مبنی بر شرکت در تلاش جهانی علیه تروریسم اعلام کند. احمد نجدت سزار پاکستان را کشور دوست و برادر خطاب کرد. در ادامه این تلاش ها همچنین تهران میزبان صدراعظم اتریش بود. صدراعظم اتریش در حضور دو روزه خود در تهران با وزیر خارجه و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و پیرامون مسائل افغانستان و منطقه با مسئولان جمهوری اسلامی به گفتگو پرداخت. صدراعظم اتریش و نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکرات فیمابین اعلام کردند که در بسیاری از مسائل مربوط به آینده افغانستان اشتراک نظر دارند. صدراعظم اتریش امروز تهران را ترک کرد. طالبان ادعای آمریکا را مبنی بر این که کمک‌های غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان را طالبان به سم آلوده می‌کنند تکذیب کرد. امیرخان متقی وزیر آموزش طالبان امروز گفت اظهارات روز گذشته جان استافل بیم عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در این زمینه تنها تبلیغات صرف است و پایه و اساسی ندارد. روز گذشته جان استافل بیم اظهار داشت طالبان با مسموم کردن مواد غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان می‌کوشند این عمل را به آمریکا نسبت دهند. این عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا شواهدی در این زمینه ارائه نکرد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری ازبکستان آماده است تا مرزهای خود را برای انتقال کمک‌های سازمان ملل به افغانستان باز کند. کنزو شیما معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کمک رسانی با اعلام این مطلب گفت در حال سفر به منطقه است تا امکان استفاده بلافاصله از این مرز را فراهم آورد. در تهران دفتر پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد تنها در روز گذشته و ساعات آغازین بامداد امروز بیش از 2000 تن از مردم جنگ زده و آواره افغان وارد مرزهای ایران شدند. این مهاجران به اردوگاه‌های زیر نظر کمیساری‌های پناهندگان سازمان ملل که در داخل خاک افغانستان و زیر کنترل طالبان قرار دارد انتقال یافتند. در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و امارات در تهران، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران کوشیدند تا آنتن‌های بشقابی را در تهران و شهرستان‌ها جمع‌آوری کنند. برخی محافل سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی معتقدند که تظاهرات خشونت‌بار جوانان و نوجوانان که یک شنبه گذشته به دنبال بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین روی داد، با تحریک شبکه‌های تلویزیونی ایرانیان مهاجر بوده است که این شبکه‌ها از طریق ماهواره قابل دسترسی است. همزمان با تلاش ماموران جمهوری اسلامی در جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی، خبرهای دیگر حاکی است که بیش از 1000 تن از جوانانی که به دنبال تظاهرات خشن یکشنبه شب گذشته بازداشت شدند، امروز به پای میز محاکمه رفتند. و دولت عراق از سازمان ملل متحد خواست تا به ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق فشار بیاورد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. و اکنون به ایران می رویم. امروز بار دیگر همه چشم‌ها در ایران به فوتبال دوخته شده است. تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست ناباورانه روز یکشنبه در برابر بحرین، در اولین گام از مسیر سنگلاخ خود به سوی جام جهانی، در حالی به دیدار امارات متحده عربی رفته است که چند تن از بازیکنان زبده‌اش از جمله کاپیتان علی دایی را همراه ندارد. اما خیره شدن نگاه‌ها به این بازی تنها به سبب هیجان‌های ورزشی و مسئله برد و باخت نیست. چند مسابقه اخیر تیم ایران با ناآرامی‌ها و درگیری‌های خیابانی در تهران و دیگر شهرها پیوند خوردند. پیامدهای سیاسی و اجتماعی این مسابقات باعث نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده است. در همین حال رئیس مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال میگوید از ابتدای مسابقات مقدماتی جام جهانی حدود 1000 نوجوان زیر 18 سال دستگیر شدند. رضا جعفری از تدابیر جدید برای برخورد با جوانان اخلالگر خبر می‌دهد، از جمله تحویل به کانون‌های اصلاح و تربیت، معرفی در محل کار یا تحصیل و در جرائد، محرومیت از تماشای مسابقات و پرداخت خسارت. وی می افزاید که افراد بالای 18 سال که در پیوند با آن ناآرامی های پس از بازی فوتبال بازداشت شوند، تحویل دادگاه انقلاب خواهند شد. از سوی خبرگزاری های بین المللی از تهران گزارش دادند که امروز پنجشنبه پیش از آغاز مسابقه فوتبال میان ایران و امارات متحده عربی، نیروی انتظامی به جمع کردن آنتن های ماهواره‌ای مشغول شد. در این زمینه گلناز اسفندیاری گفتگوی داند با اشکان پازوکی، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای پازوکی، برخی از خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که در تهران ماموران انتظامی شروع کردند به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای. آیا این گزارش‌ها صحیح است؟
بله، چند روزی هستش که در تهران شروع به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و همینطور دستگاه‌های ریسیور از منازل در بعضی از نقاط شهر تهران شروع شده و نیروی انتظامی با مراجعه به محل‌هایی که از قبل احتمالاً شناسایی کرده و مجهز به دیش ماهواره و ریسیور هستند، مراجعه می‌کنه و اونها رو جمع‌آوری می‌کنه.
در کدام مناطق جمع‌آوری شده آنتن‌های ماهواره‌ای؟
دو سه تا از مناطق شمال تهران بوده که خیابون میرداماد و خیابون‌های فرعی میدان محسنی بیشترین مراجعات نیروی انتظامی رو به منازل داشت.
واکنش مردم چی بود آقای پازوکی؟
واکنشی نشون نمیدادن مردم. من دیدم که نیروی انتظامی مراجعه کرده بود و دیش‌ها رو حتی از روی پشتبون‌های ساختمان‌های چند طبقه همراه با ال‌ام‌بی که نصب بود دوشون به خیابون پرت می‌کردن و هیچ کس واکنشی نشون نمیداد. چون نیروی انتظامی، تعداد افراد نیروی انتظامی در منطقه بسیار زیاد.
این دیش‌ها، بشقاب‌های ماهواره‌ای و آنتن‌هایی که جمع‌آوری شده، آیا آنتن‌هایی هست که دیده می‌شده یا اینکه ماموران انتظامی به منزل مردم مراجعه می‌کنند و دنبال اینجور چیزها می‌گردند؟
تا به حال تمام مواردی که مراجعه شده از طریق نیروی انتظامی برای جمع‌آوری، اکثراً میشه گفت که 95% شناسایی شده بوده. اما اینکه پرسیدین که بیشتر بشقاب‌هایی که الان جمع‌آوری میشه از بیرون دیده میشده یا نه، باید بگم که 70%شون دیده میشن.
شما حدس میزنید که علتش چی باشه؟ آیا طرح جدیدی برای مبارزه با ماهواره مطرح شده؟
در سال جدید هشداری و یا طرح جدیدی به مردم مبنی بر مبارزه یا پیگیری در مورد استفاده از چنین پدیده‌ای در ایران هنوز اعلام نشده در سال جدید. اما در سال گذشته چرا؟ حالا اینکه این کار و این پیگیری یا این جمع‌آوری یا این مبارزه ادامه طرح سال گذشته است یا نه نمیدونم، ولی فکر میکنم که طبق قانون باید در سال جدید باید به مردم هشدار داده میشد و اعلام میکردن همچون سال گذشته.
اظهارات اشکان پازوکی روزنامه‌نگار در تهران بود در مورد جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای امروز توسط نیروی انتظامی. و اما روزنامه‌های هر دو جناح رقیب ایران نیز در شماره‌های امروز خود مقالاتی راجع به فوتبال نوشتند. مطبوعات هوادار اصلاحات تأکید می‌کنند که باید به نارضایتی‌های نهفته‌ای که باعث واکنش‌های خشونت‌بار جوانان در پی بازی‌های تیم ملی می‌شود توجه داشت، در حالی که در بیشتر روزنامه‌های محافظه‌کار ناآرامی‌ها را زیر سر اراذل و اوباش می‌دانند و خواستار برخورد جدی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با آنها می‌شوند. بخشی از مطالب این روزنامه‌ها نازی عظیما.
بیشتر روزنامه‌های امروز تهران به مسئله درگیری‌های خیابانی بین ماموران انتظامی و جوانان پس از برگزاری مسابقه‌های فوتبال تیم ملی ایران در هفته گذشته پرداختند. روزنامه ابرار خبر داده است که حدود 1000 نوجوان زیر 18 سال در جریان این درگیری‌ها دستگیر شدند. ابرار از قول رضا جعفری رئیس مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال نوشته است که از این گروه عده‌ای تبرئه شدند و عده‌ای در انتظار محاکمه هستند. به گفته این مقام پرونده دستگیر شدگانی که بیش از 18 سال دارند به دادگاه انقلاب سپرده شده است. وی همچنین گفته است که برای نوجوانان به گفته او متخلف مجازاتهایی در نظر گرفته شده است که معرفی آنان به محل کار یا تحصیلشان، انتشار اسامیشان در مطبوعات، محرومیت آنان از تماشای مسابقه های بعدی و پرداخت خسارت هایی که احتمالاً وارد آوردند از آن جمله است. اما روزنامه قدس نوشته است به شرط مدیریت درست هیجان‌های جوانان و شادمانی‌های آنان نه تنها یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است و به نوشته این روزنامه فرصتی است برای مدیریت پتانسیل عظیم جوانان به سمت مشارکت و سازندگی. بنابراین نباید با عملکرد غلط و مقابله نادرست با معدودی اراذل نفوذی در صفوف جوانان آن را به تهدید مبدل ساخت. روزنامه همبستگی با تکیه بر این گفته آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد که ما تجربه عزاداری جمعی داریم اما در زمینه شادمانی جمعی فاقد تجربه هستیم، توصیه کرده است که شاید بهترین راه پیشگیری از بروز ناهنجاری هایی که همه را متاثر می کند آن باشد که شادی و ابراز شادمانی جرم تلقی نشود و از طرف دیگر تقدیس شیوه عزاداری هم مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما روزنامه کار و کارگر نگاه ژرف‌تری به موضوع افکنده است و زیر عنوان فخر فوتبال و بوی قرمه سبزی نوشته است این نکته اساسی است که هر جامعه و سیستم اجتماعی تا حد کاملا مشخصی تحمل گسترش فقر، بیکاری و ناامنی را دارد و گسترش لجام گسیخته این معضلات اجتماعی اقتصادی در نهایت با ایجاد انواع نارضایتی های عمومی زمینه را برای از همپاشیدگی اجتماعی در قالب انواع بحران ها به وجود می آورد. کار و کارگر ادامه می دهد، از این رو ظهور لشکر 4 میلیونی بیکاران، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، گسترش فقر، تورم 70% و غیره، اوضاع اجتماعی ایران را به گونه‌ای بدل کرده است که تنها با توسل به بهانه‌ای، برخی با حمله به مغازه‌ها، بانک‌ها و اماکن عمومی و اقدام به تخریب اموال عمومی، آرام آرام شورش‌های کور خیابانی را سامان می‌دهند. روزنامه نوروز موضوع شایعه و شایعه پردازی را مورد توجه قرار داده و نوشته است باخت تیم ملی فوتبال ایران در بحرین زمینه مناسب بود تا اهمیت شایعه پروری و شایعه پذیری جامعه کنونی ما را بیش از پیش نشان دهد. نوروز افزوده است که واقعیت این است که این شایعه در اثر شکست حاصل نشد، بلکه حتی اگر تیم ملی پیروز هم میشد شایعه به شکل دیگری خود را نشان میداد و چه بسا شایع میشد که دستور داده بودند که تیم ببازد، ولی بازیکنان غیرت کرده و نپذیرفتند و برنده شدند. نوروز نتیجه گیری کرده است که راه حل قضیه تنها رشد مجاری ارتباطی مستقل و مورد اعتماد مردم است. مسئولیت اصلی این بذرپاشی بر عهده کسانی است که زمین ارتباطی را در ایران مستعد چنین کاشتی نمودند.
نگاهی دوست به مطالب روزنامه های امروز ایران درباره فوتبال. از فوتبال به زمینه دیگر می رویم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین نامه علنی خود به رئیس قوه قضاییه نوشته است آنچه به نص قانون اساسی ثابت است ابهامی در آن و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد تا نیاز به تفسیر یا همه پرسی داشته باشد. این موضع‌گیری رئیس جمهوری در این حال پاسخی است به بخشی از محافظه‌کاران که خواهان تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهوری شدند و همچنین رد نظر بخشی از اصلاح طلبان است که میگویند همه پرسی راه حل اختلاف است. محمد خاتمی در نامه دوم خود به رئیس قوه قضاییه میگوید رئیس جمهوری سوگند خورده است از قانون اساسی پاسداری کند و میافزاید از همه مسئولان عالی رتبه نظام صمیمانه انتظار دارم که مرا به عنوان رئیس جمهوری یاری کنند. فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران به ارزیابی نامه محمد خاتمی به رئیس قوه قضاییه پرداخته است.
آقای رئیس جمهور در دومین نامه خودشون با آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه مطرح کردند که رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی بلکه پاسدار قانون اساسی است و برابر قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته. شما این پاسخ مجدد آقای رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
تصور میکنم که آقای رئیس جمهور در تذکر دومشون و حتی از همون ابتدا که دیگه تصمیم گرفته شد تذکرات به صورت علنی باشه، قدم در راهی رو گذاشتن که مدت‌های مدیدی اصلاح طلبان به دنبال اون هستن و آقای رئیس جمهور رو تشویق میکنن که این راه رو انتخاب بکنه. از زمانی که نمایندگان مجلس ششم در مجلس گرد هم جمع شدن و شروع کردن به اجرای برنامه‌های اصلاحی خودشون و صحبت‌هایی کردن که حرف دل مردم بود، قوه قضاییه شروع به برخورد با اینها کرد. اعتقاد عمومی بر اینه که نمایندگان مجلس به این جهت که وکیل مردمی هستن که اونها رو انتخاب کردن، هر صحبتی که مطرح می‌کنن از طرف موکلین خودشون مطرح می‌کنن و مثل وکیل دادگستری که صحبتی که در محکمه می‌کنه مسئولیتش متوجه موکلش است، مسئولیت صحبت‌های نماینده مجلس هم متوجه موکلین یعنی ملت هست و نمیشه وکیل رو دستگیر کرد و تعقیب کرد. این موضوع به صورت یک اصل قانونی در قانون اساسی ذکر شده، اما قوه قضاییه به این مسئله توجهی نمی‌کنه و مرتب نمایندگان رو دستگیر و به استناد صحبت‌هایی که در انجام وظایف نمایندگیشون مطرح می‌کنن تحت تعقیب قرار میده. علنی شدن این تذکر از این نظر بیشتر اهمیت داره که ظاهراً آقای خاتمی متوجه شده که خصوصی بودن تذکرات اثری نداره و آقایانی که نیاز به این تذکر دارن به اون ترتیب اثری نمیدن و در واقع به نوعی افکار عمومی رو در جریان مسائل قرار داده آقای رئیس جمهور. میتونیم این رو به این صورت ارزیابی بکنیم که قوه قضاییه را آقای رئیس جمهور در محضوری قرار داده و اون محضور آگاهی افکار عمومی به نحو مطلوبی از تخلفات قوه قضاییه از مفاد قانون اساسیه.
اما به نظر میرسه که این تذکرهای علنی هم قوه قضاییه رو در حال اونطوری که باید و شاید مجبور به رعایت مفاد قانون اساسی نمی کنه. سرانجام این تذکرها به کجا میتونه منتهی بشه؟
من اعتقاد دارم که این در واقع عکس‌العمل هایی که آقای علیزاده رئیس کل دادگستری تهران با اون لحن کمتر نزدیک به با نزاکت ایشان و همینطور جواب سریع آقای شاهرودی نشون میده که اینها در یک حالت انفعالی قرار گرفتن و مؤثر بوده این تذکر و در واقع خواستن که به نحوی شانه خالی بکنن از اون چه که قانوناً به اونها توجه و تذکر داده شده و بعید میدونم که از این به بعد به راحتی بتونن با بستن چشمهای خودشون روی واقعیتها و روی قضاوت افکار عمومی هر اون چه که تا به حال در مورد به خصوص اینجا صحبت از نقض مسئولیت نمایندگان هستش به روال گذشته عمل بکنن. تصور عمومی این هست که این جنب و جوشی که در مطبوعات و در افواه و تفسیرها و تجزیه تحلیلها پیش آمده یک مقداری دست این آقایون رو بسته و بسته خواهد داشت.
آقای آقاسی، در جناح مقابل رئیس جمهوری به نظر میرسه که دو نظرگاه خودش رو متولور کنه. یکی این که میگوید این تذکر درست هست اما به خاطر شرایط موجود و با حرکت از مصالح ملی نباید این مسئله را علنی میکردند، در حالی که نظرگاهی دیگه مراجعه به شورای نگهبان رو راه حل میدونه. اما شورای نگهبان هم میدونیم که در سال 1359 تفسیر روشنی از اصل 113 قانون اساسی داده. پرسشی که مطرح است این است که در حال حاضر چه ابزار قانونی برای حل این اختلاف باقی میمونه؟
ببینید، یک بار قبل از اصلاحیه قانون اساسی اختلافی پیش آمد که شورای نگهبان اظهار نظر صریح کرد در این زمینه که رئیس جمهور حق تذکر قانون اساسی داره. آقایونی که در گروه محافظه‌کارها هستن نظرشون اینه که با توجه به اینکه یکی از سه قسمتی که در اصل 113 قانون اساسی هست از قانون اساسی حذف شده و اون عبارت هست از هماهنگی بین سه قوا توسط رئیس جمهور که الان در اصلاحیه به عهده رهبری گذاشته، اینها معتقدن که این تفسیر دیگه جایگاهی نداره، در حالی که میبینید در اصل 113 اون پاسداری از قانون اساسی هنوز جزء وظایف رئیس جمهور باقی است. از طرفی قانون تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت رئیس جمهور به قوت خودش باقیه. هر قانونی یا به صورت نسخ ضمنی باید اعتبارش از دست بده یا نسخ صریح. این قانون نه توسط مجلس نسخ ضمنی شده با قانون دیگری و نه صریحا توسط قانون دیگری نسخ شده. آقای رئیس جمهور هم در بند 3 نامه دومشون به حق این رو اشاره کردن و گفتن که آقا جان این قانون و این اختیارات هنوز به قوت خودش باقیه و نه ابهامی هست، زیرا محافظه‌کارا معتقد بودن که ابهام هست در اصل 113 و باید شورای نگهبان تفسیر کنه، چون معتقدن و مطمئنن که شورای نگهبان بر اساس دیدگاه اونها تفسیر خواهد کرد و در گروه و جبهه اصلاح طلبان معتقد بودن که باید همه پرسی کرد. آقای جمهور گفت نخیر، هیچ ابهامی نیست، روشن هست و به قول آیون علمای دین میگن وقتی که صراحت هست اجتهاد باطله. این قانون صریحه، اصل 113 قانون اساسی صریحه، نه ما به شورای نگهبان باید مراجعه کنیم و نه به آراء عمومی، و هر دو رو رد کرد آقای رئیس جمهور.
سخنان محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران بود راجع به پاسخ علنی محمد خاتمی به نامه رئیس قوه قضاییه. و اما دقایقی پیش در تهران در ورزشگاه آزادی با شوت از راه دور کریم باقری، نخستین گل ایران در نیمه اول در مقابل تیم ملی امارات به ثمر رسید. و حالا به زمینه اقتصاد می رویم. در حالی که نرخ بیکاری در ایران به سرعت افزایش می یابد، انتقاد از قانون کار جمهوری اسلامی به عنوان یکی از موانع اصلی ایجاد اشتغال در محافل اقتصادی کشور بالا می گیرد. در همین حال اتحادیه های کارگری جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که این انتقادها زمینه دگرگونی قانون کار کنونی را فراهم آورند. قانون کار و توسعه ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز فریدون خواند است.
اوجگیری باز هم بیشتر تنش در بازار کار ایران رویدادی است که تقریبا همه آن را حتمی می دانند، از نهادهای تنظیم کننده سیاستگذاری اقتصادی کشور گرفته تا کانونهای پژوهشی و دانشگاهی و تشکلهای نزدیک به محافل کارفرمایی و کارگری. داده های انتشار یافته از سوی منابع گوناگون آماری به رغم تفاوت‌های کمی همگی از افزایش نگرانی‌آور جویندگان کار خبر می‌دهند. در تازه‌ترین گزارشی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتشار یافته گفته می‌شود که در فاصله سال‌های 1375 تا 1379 هر سال به طور متوسط 633 هزار نفر وارد بازار کار شده و شمار بیکاران از 1,500,000 نفر به 3,000,000 نفر رسیده است. همان سازمان پیشبینی می کند که نرخ بیکاری در کشور از 15.8% درصد در 1378 به بالای 16% در سال جاری خورشیدی افزایش خواهد یافت. نکته مهم آن که بر پایه ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فاصله همان سالها 1375 تا 1379 نرخ بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی بیش از 4 برابر شده و از 4% به بالای 17% رسیده و پیشبینی می شود که امسال به 21% برسد. در شرایطی اینچنین بحث بر سر مسئله بسیار حساسی به نام قانون کار و نقش آن در شدت بخشیدن به پدیده بیکاری در ایران بار دیگر بالا گرفته است. البته بیکاری ریشه های گوناگون دارد، از تنگناهای بزرگ اقتصادی تا موانع حقوقی، سیاسی و اجتماعی بر سر راه تولید کنندگان و کارآفرینان. اما در این میان نقش قانون کار جمهوری اسلامی را که در 1369 به تصویب رسید نباید نادیده گرفت. شمار زیادی از صاحب نظران در محافل اقتصادی، کارشناسی و دانشگاهی ایران میگویند که این قانون بر پایه دوگمه‌های مکتبی و جنگ طبقاتی نگارش یافته و با تحمیل شرایط سنگین بر کارفرمایان خود به مانعی اصلی در راه سرمایه‌گذاری و ایجاد کار بدل شده است. به نظر می‌رسد که در انتقاد از قانون کار بسیاری از ملاحظات گذشته برباد می‌رود و دهان‌ها برای انتقاد باز می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحقیقی که اخیراً انتشار یافته بازنگری در قانون کار را پیشنهاد می‌کند. روزنامه همشهری در شماره امروز خود پنجشنبه می‌نویسد هر اندازه قوانین برای حمایت از کارگران سخت باشند، رغبت کارفرمایان برای جذب نیروی کار کمتر می‌شود. شماری از تشکل‌های کارگری که در جمهوری اسلامی آزادی فعالیت دارند از اوجگیری انتقادها علیه مقررات کار در کشور بیمناکند. آنان اخیراً در قطعنامه‌ای قانون کار کنونی را دستاورد انقلاب و یادگار امام راحل دانستند و هشدار دادند که امروز این قانون بیش از گذشته مورد تهاجم مخالفان، روشنفکران و صاحب نظران به اصطلاح دلسوز اشتغال قرار گرفته است.
قانون کار ایران و توسعه اقتصادی موضوع بررسی اقتصادی روز بود از دکتر فریدون خاوند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.